عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار عیسی جعفری راد. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر. ارزیاب برنامه معصومه نقدی. تهیه کننده اصغر طغایی. رادیو اردبیل بوی جوی مولیان.
بود اون شب چشمانت قارتگر جان، با جانم می گفتی اسرار نهان، آتش بر خرمن جان می چشمان تو چون برق بلا، از غم آتش به جهان میزد، اون شب آه دل مهنت کش ما.
دوستان عزیز، اینک قطعه آماده کرده ایم به خوانندگی حبیب الماسیان و به آهنگسازی رضا فرمیا. شعر از عطار نیشابوری. تو باشی یک خیابان بی انتها به دنیا میگویم خداحافظ. عزیزان خدا یار و یاورتان.
لاجرم از بس که بالا پر زدیم همچو مرغ نیم بسمل مانده ایم،
حتی دوستلارموز بوی جوی مولیان عنوانلو برنامه‌نین تیکراری موسیقی های گالب در دبل رادیو سنان حضوروزا تقدم اولد. انشالله چی بو برنامه در رضایت خاطروزی جلبلم شولا. بیزدن آیرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
انتصاب حجت الاسلام مطیعی به امامت جمعه سمنان با حکم رهبر معظم انقلاب.
مراسم تحلیف رئیس جمهور عصر امروز در مجلس شورای اسلام.
بررسی آخرین وضع کرونایی کشور در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور آقای رئیسی.
استقرار واحدهای سایبری رژیم صهیونیستی در امارات با هدف ایجاد اختلال در خطوط هوایی و کشتیرانی و بی‌ثبات سازی منطقه
و کسب دومی مدال طلای کاروان ایران در المپیک توکیو و صعود تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد به فینال جام حذفی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجت الاسلام آقای مرتضی مطیعی را به امامت جمعه شهر سمنان و نمایندگی خود در آن استان منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای مرتضی مطیعی دامت توفیقاتو، اکنون که جناب حجت الاسلام آقای شاه چراغی پس از سالها خدمت در جایگاه امامت جمعه سمنان از این مسئولیت استعفا نمودند، پس از ادای وظیفه حق‌گزاری و قدردانی از زحمات ایشان، جناب عالی را که به حمد الله برخوردار از صلاحیت علمی و اخلاقی و سوابق جهادی و فداکارانه می باشید، به امامت جمعه شهر سمنان و نمایندگی خود در آن استان منصوب می کنم. مردم عزیز و مؤمن استان سمنان در همه آزمون‌های دوران انقلاب سربلند و با افتخار ظاهر شدند و در خور تکریم و شایسته احترامند. توجه لازم به جوانان پرانگیزه و پر استعداد در شهرها و بخش‌های گوناگون استان دارای برکات فراوان خواهد بود و لازم است مورد اهتمام جدی قرار گیرد. نماز جمعه را که مظهر تجمع متحد مردم با ایمان است، به کانونی برای اجتماع این عزیزان، این جوانان عزیز و تقویت فکر دینی و انقلابی آن قرار دهید. این برترین سرمایه برای آینده کشور است. از خداوند متعال توفیقات جناب عالی را مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 13 مرداد 1400.
در حالی که کمتر از 17 ساعت تا مراسم تحلیف آقای رئیس جمهور باقی مانده است، نمایندگان کشورهای مختلف همچنان در حال ورود به تهران هستند. مراسم تحلیف حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به عنوان 8th رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعت 17 عصر امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. با وجود محدودیت‌های کرونایی، به گفته سخنگوی هیئت رئیس مجلس، قرار است 115 مقام عالی رتبه از 73 کشور جهان در این مراسم حضور یابند. شخصیت‌های جهان اسلام و رؤسای نهادهای بین‌المللی هم در این مراسم حضور خواهند داشت. نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا هم به ریاست انریک مورا، معاون دبیر کل اتحادیه اروپا، به منظور شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری وارد کشورمان شدند. استفان کلمنته، سفیر اتحادیه اروپا در وین، و برونا شول، رئیس میز اقدام ایران در اتحادیه اروپا، معاون دبیر کل را در این سفر همراهی می‌کنند. همچنین فرستاده ویژه پاپ فرانسیس برای شرکت در مراسم تحلیف وارد تهران شد.
آقای رئیسی، رئیس جمهور در دیدار محمد عبدالسلام، فرستاده ویژه دولت نجات ملی یمن، با تاکید بر اینکه هیچ کس خارج از یمن نمیتواند برای این کشور تصمیم بگیرد، گفت: امروز برای همه جهانیان و حتی متجاوزان آشکار است که پیروز واقعی این عرصه کیست. آقای رئیسی در دیدار حمود سباق، رئیس مجلس سوریه، هم با بیان اینکه سوریه از مردمانی مقاوم و با استقامت و دولت انقلابی برخوردار است، اظهار داشت مردم و دولت سوریه قهرمانانه در مقابل تروریسم عبری و غربی ایستادگی کردند و به پیروزی رسیدند و باید بقایای نیروهای بیگانه هرچه زودتر از خاک سوریه خارج شوند. رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه نیکاراگوئه هم گفت: ایستادگی در مقابل مطامع ناحق آمریکا نیکاراگوئه را به الگویی برای کشورهای آمریکای لاتین و حرکت‌های ضد استکباری کشورهای این منطقه تبدیل کرد. رئیس جمهور همچنین در دیدار وزیر گردشگری غنا گفت: کاهش سطح روابط با غنا و دیگر کشورهای آفریقایی برای دولت 13 قابل قبول نیست. رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه بولیوی هم گفت: باید با مشارکت یکدیگر سازوکارهایی برای توسعه همه جانبه روابط در عرصه‌های مختلف ترسیم کنیم. آقای رئیسی همچنین در دیدار مدیر اجرایی دبیرخانه کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا تصریح کرد: ایران فعالیت و پویایی سازمان‌های منطقه‌ای را عامل مهمی در مسیر مقابله با یک جانبه گرایی می‌داند. رؤسای مجلس سوریه و پاکستان هم با آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار کردند.
تهران امروز پنجشنبه تعطیل است. معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار تهران از تعطیلی ادارات و بانک‌های تهران به سبب برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در روز پنجشنبه 14 مرداد خبر داد. غلامرضا عباس‌پاشا گفت: تمام ادارات، نهادهای عمومی، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های خصوصی امروز به منظور سهولت تردد و روانسازی ترافیک در برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری تعطیل است.
با فوت 409 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 92194 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با ابتلای 39357 نفر دیگر به بیش از 4,019,000 نفر افزایش یافت. جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور آقای رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه فرمانده قرارگاه عملیاتی و رؤسای کمیته‌های بهداشت و درمان، تبلیغات و اطلاع رسانی و حمل و نقل گزارش‌های درباره اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا در مقابله و مهار موج پنجم بیماری ارائه کردند. تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با برگزاری مراسم سوگواری ایام محرم، شرایط بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید و همچنین روند اجرای سند ملی واکسیناسیون از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. بعد از گذشت 7 هفته از آغاز پیک پنجم کرونا، اوضاع در بیشتر مناطق کشور همچنان بحرانی است و به گفته فرمانده عملیات مدیریت مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هیچ تغییری در شاخص‌ها ایجاد نشده است. بر اساس اعلام مسئولین وزارت بهداشت، بالاترین رشد تعداد مبتلایان مربوط به استانهای مازندران، گلستان، خوزستان، کرمان و تهران است و فقط در تهران بیش از 9000 بیمار مبتلا به کرونا بستری‌اند. همزمان با مقابله با پیک پنجم کرونا، تزریق واکسن نیز شتاب بیشتری یافته است و بنابر گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده از 14,024,000 دوز فراتر رفت. رکورد تزریق روزانه واکسن در کشور نیز به بیش از 505,000 دوز رسید که حد نصابی جدید است. با سرعت یافتن تزریق واکسن در کشور، نامنویسی برای متولدین قبل سال 1347 در سامانه سلامت .gov.ir امکان پذیر شد.
سویه دلتا سوار بر اسب سهل‌انگاری ها در حال تاخت و تازه.
پروتکل ها رو رعایت نمی کنن دیگه. شاید خسته شدن. شاید اینکه میبینن رستوران ها بازه، همه جا بازه، فکر میکنن همه چیز عادیه.
ما دیروز در کمال تعجب یکی از فامیلا هم با ما تماس گرفتم و ما رو بره عروسی دعوت کردم.
به اون شدتی که اوائل مراد میکردن الان مراد نمی کنن. ولی تو این حیفه من از اقوام، از دوستان خیلی به رحمت خدا رفتم، فقط به خاطر این بیماری.
از طرفی واکسیناسیون عمومی به سرعت در جریان و هر هفته گروه‌های جدیدی در اولویت تزریق قرار می‌گیرند.
از امروز در واقع ما متولدین 47 هم می‌زنیم به پایین. رده‌های سنی ولی بیماری‌های خاص هستند، گروه‌های خاص هستند مثل پرسنل آزمایشگاه‌ها، گروه‌های پزشکی، گروه‌های دانشجویی.
نظم مراکز هم بیشتر شده و مردم در اغلب مراکز به سرعت واکسنشون رو دریافت میکنند.
معطلم شد.
اصلا نه، خیلی نوبته‌ای خیلی خوب بود.
ثبت نام هم کرده بودیم، امروز به ما وقت داده بودن، اومدیم، خیلی هم عالی بود.
تقریبا یه 5 دقیقه بیشتر نیست.
جایی ثبت نام کرده بود، اس ام اس اومد یا همینطوری؟
نه، اس ام اس کردم.
همه چی رو روال با نظم و انضباط، الحمدلله واکسنم که هست.
ثبت نام کردم، ساعتش هم حتی خودم زدم، تعیین کردم. اس ام اس برام اومده برای همین امروز.
ساعت اون جا و ساعتی که خودتون تعیین کردید اس ام اس؟
بله.
اعضای هیئت علمی تمام دانشگاه‌ها هم میتونن از امروز برای دریافت واکسن وارد سامانه بشن.
سن تزریق واکسن پایین اومده و رکورد تزریق‌های روزانه هم شکسته شده و به بیش از 500,000 دوز در روز رسیده. اما با این حال، با توجه به شیوع سویه دلتا در همه دنیا، مردم باید خیلی جدی بگیرن دستورالعمل‌های بهداشتی رو و مراقب باشن که شرایط اصلاً عادی نیست. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
با فراگیرتر شدن گونه دلتای ویروس کرونا، سرعت شیوع و شمار قربانیان این بیماری در جهان همچنان رو به افزایش است. تعداد مبتلایان از 2,600,000 تن گذشته و شمار قربانیان کرونا در جهان هم به 4,266,000 نفر رسیده است. نزدیک به 1/5 مبتلایان مربوط به کشور آمریکا است. همکنون هم روند ابتلا به کرونا در این کشور به ویژه از نوع دلتا جهشی است، به طوری که در 24 ساعت گذشته بیش از 104,000 نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند.
از آن امپراتوری اینکا حالا لمدا مانده.
آخرین جهش کرونا که در پرو شروع به گسترش کرده و در برابر واکسن‌ها مقاومت بیشتری دارد. آمریکایی‌ها هشدار دادند که همه باید در مکان‌های سربسته در مناطق شیوع گسترده کرونا ماسک بزنند. مدیر سازمان بهداشت جهانی می‌گوید پس از واکسیناسیون هم همچنان باید ماسک زد. ابتلا به کرونا در 4 هفته گذشته 80% بیشتر شده است. 600 میلیون دانش آموز در جهان از تحصیل باز ماندند. و تا الان متاسفانه به خاطر کرونا دست کم 1.5 میلیون کودک سرپرستان خود را از دست دادند. این را اداره جمعیت سازمان ملل میگوید.
همچنان برای گریز و گذر از این روزهای سخت توصیه سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل این است: ماسک بزنیم و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
اندونزی، روسیه، برزیل و هند نیز بیشترین قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را داشتند. در اروپا هم فرانسه با شناسایی 27 هزار بیمار جدید در شبانه روز اخیر بالاترین شمار مبتلایان روزانه را به نام خود ثبت کرد. در پی لغو محدودیت‌های کرونایی در انگلیس نیز شمار مبتلایان و جانباختگان در این کشور به شکل جهشی افزایش یافته و به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر رسیده است. کمیسیون ملی بهداشت چین هم اعلام کرد موارد جدیدی از ابتلا به ویروس دلتا در برخی از استان‌های چین شناسایی شده است.
یک مقام مطلع امنیتی در گفتگو با نور نیوز از استقرار واحدهای سایبری رژیم صهیونیستی در امارات با هدف ایجاد اختلال در خطوط هوایی و کشتیرانی و بی‌سوادسازی منطقه خبر داد. وی تصریح کرد حدود 1 ماه است که واحدهای سایبری موساد سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی با انتقال تجهیزات پیشرفته به یکی از امیرنشین‌های امارات برنامه جامعی را برای ایجاد اختلال در شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های ناوبری دریایی و هوایی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان آغاز کردند. این مقام امنیتی گفت ایجاد اختلاف و سوء تفاهم میان کشورهای حوزه خلیج فارس و وارد کردن آنها به درگیری ناخواسته اصلی ترین هدف اسرائیل است. و این انتقال کانون بحران از سرزمین‌های اشغالی به منطقه خلیج فارس و دریای عمان و کاهش فشارهای سیاسی و امنیتی به هیئت حاکمه این رژیم را هدف دیگر اسرائیل از بحران سازی در منطقه خلیج فارس عنوان کرد. عصر دیروز 4 کشتی نفتکش به صورت همزمان اعلام کردند که هدایت شناورها از فرمان آنها خارج شده است. این رخداد ضمن ایجاد نگرانی در خصوص امنیت خطوط کشتیرانی تجاری شایعات زیادی را به دنبال داشت.
فرمانده کل سپاه درباره هر گونه ماجراجویی کشورهای خارجی هشدار داد و تاکید کرد پاسخ ایران به هر گونه ماجراجویی مخرب، ویرانگر و پشیمان کننده خواهد بود. در چند روز اخیر محور غربی صهیونیستی به بهانه حادثه برای یک نفتکش رژیم اسرائیل در دریای عمان به فضاسازی گسترده علیه ایران روی آوردند. آمریکا و انگلیس مدعی حمله پهپادی ایران به کشتی صهیونیست‌ها شدند. رسانه‌های این گروه با انتشار گزارش‌ها و اخبار غیر مستند درباره حوادث چند کشتی در خلیج فارس انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفته رویدادهای خلیج فارس و دریای عمان و خبرسازی‌ها پیرامون آن کاملا مشکوک است. سردار سردشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفت دشمنان فکر مقابله با ایران را از سر بیرون کنند.
این هم به دنبال موفقیت‌هایی که نظام به دست آورده. دشمنان خیلی تلاش کردند تا از این اتفاقاتی که در داخل کشور ما بعضن مثلا کمبود آب یا برق رفتگی یا مسائلی از این دست استفاده کنن، و الان که ما در مرحله انتقال آرام دولت هستیم و متمایز از انتقال دولتی که در آمریکا صورت میگیره، اینجا با وقار، با صلابت، با طمأنینه و آرامش داریم یک فرایند سیاسی بزرگ رو پشت سر می‌گذاریم. دشمنان ما خواستن دوباره یک مسئله برای ملت درست کنن، یک دغدغه درست کنن. به همشون اختار میدیم که از گذشته درس بگیرن. ما 42-43 ساله که در این عرصه داریم با دشمن مقابله میکنیم. امروز قوی تر از هر زمانی هستیم، مصمم تر از هر زمانی هستیم. دشمنان افکار و اندیشه های باطل رو از سرشون بیرون کنن. پاسخ های ما ویرانگر خواهد بود. من باز هم تاکید میکنم مخرب، ویرانگر و پشیمان کننده. وارد عرصه مقابله با ملت ایران نشن. ما اینجا هستیم، محکم ثابت و هر نیتی را پاسخهای محکم خواهیم.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست.
@ صدا نیوز IRIB.
جنبش حزب الله لبنان در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد انفجار بندر بیروت کشف حقایق این حادثه را خواستار شد. این جنبش تاکید کرد مسئولان پرونده نباید تحت تأثیر فشارها قرار بگیرند. با وجود درخواست رئیس جمهور لبنان از فرانسه، این کشور از تحویل تصاویر ماهواره‌ای لحظه انفجار به بیروت خودداری می‌کند. انفجار پارسال در بندر بیروت 200 کشته، 6000 زخمی و 10 میلیارد دلار خسارت به بار آورد.
میشل از روز فاجعه میگوید:
کله بعدم کسر و کله بعدم یعنی
همه چیز در چند ثانیه در هم شکست و ویران شد. هنوز برخی میگویند صدای جنگنده و یا موشک شنیدند و بعد 2750 تن نیترات آمونیوم منفجر شد.
و شاید یکی از مهمترین سوالات را مهندس جورج، مسئول بازسازی این منازل میپرسد:
دمار کثیر قوی، خسارت ها بسیار زیاد است، اما سوال اصلی اینجاست، سود ده ها میلیارد دلار بندر بیروت در تجارت علت این انفجار بوده؟
حالا کدام بندر مقصد سود سرشار تجارت در شرق مدیترانه خواهد شد؟
اکید حتما جواب این سوال بندر حیفا رژیم صهیونیستی است. آنها توافقی با امارات و بحرین برای سرمایه‌گذاری و تجارت در بندر حیفا بعد از آشکارسازی روابطشان دارند.
دبیر کل حزب الله لبنان همان زمان درباره حضور پر ابهام پلیس FBI در بندر بیروت که در نهایت به گزارشی بی اثر ختم شد، هشداری جدی داد.
اگر واقعا اسرائیل در این فاجعه دست دارد، معنای این حضور تلاش برای تبرئه او از اتهام است.
دیشب میشل اون رئیس جمهور لبنان نیز خواستار تحقیقات شفاف، محاکمه خاطیان و به سرانجام رسیدن پرونده انفجار بندر بیروت شد. پرونده‌ای که در اختیار ندادن تصاویر ماهواره‌ای لحظه انفجار ابهام‌های آن را بیشتر کرده است.
انشاءالله علت مشخص شود. اما چرا آقای مکرون که دو روز بعد از انفجار آمد، با وجود درخواست میشل اون تا امروز تصاویر ماهواره‌ای انفجار را برای بررسی دقیق ارائه نداده است؟
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بیروت.
4 مهاجم مسلح پس از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده به سوی منزل وزیر دفاع افغانستان حمله کردند. در این حمله که 4 ساعت به طول انجامید، حداقل 15 نفر جان خود را از دست دادند. در ادامه درگیری ها تلاش طالبان برای انهدام سد سلما در ولایت هرات افغانستان که هند آن را ساخته است ناکام ماند. 4 روز پیش نیز نیروهای افغان اولین تلاش طالبان برای تخریب بزرگترین سد افغانستان را ناکام گذاشتند.
تیم‌های امنیتی دولت افغانستان هنوز در حال بررسی ابعاد انفجار و حمله شب گذشته کابل هستند. شب گذشته حدود 6 مهاجم مسلح پس از منفجر کردن یک خودروی مملو از مواد منفجره به این منطقه حفاظت شده از شهر کابل حمله کردند. منزل تعدادی از مقامات از جمله سرپرست وزارت دفاع افغانستان و تعداد دیگری از وزرا و نمایندگان مجلس در اینجا قرار دارد. ژنرال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع و خانواده او از این حمله نجات یافتند. شب گذشته در کنار منزل وزیر دفاع افغانستان همزمان درگیری سنگینی نیز در منزل یکی از اعضای مجلس نمایندگان جریان داشت. وزارت کشور افغانستان تاکنون کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 20 نفر را در حمله شب گذشته کابل تایید کرده است. 21 منزل مسکونی و 20 خودرو در حمله شب گذشته کابل تخریب شده است. بیشتر غیر نظامیان و کسانی که در موقع انفجار از این محل عبور می‌کردند، کشته یا مجروح شدند. به جز کسانی که هنوز بخت با آنها یار بوده است. از برخی از افراد هم هنوز خبری نیست. تاکنون گروهی مسئولیت حمله شب گذشته کابل را بر عهده نگرفته است. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دولت افغانستان نیمه‌های شب به پایان رسید. اما همزمان با این حمله، مردم شهر کابل در خیابان‌ها و پشت بام‌ها حمایت خود را با گفتن الله اکبر از نیروهای امنیتی دولت افغانستان نشان دادند.
انفجارها و حمله شب گذشته کابل در حالی در اینجا روی داد که پایتخت افغانستان در ماه اخیر شاهد انفجارها و حملات به این گستردگی نبود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ز سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت انتخاب رشته‌های با آزمون و رشته‌های با سوابقه تحصیلی یک جا و در فهرست 150 انتخابی انجام می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از منطقه سیلزده آوج قزوین بازدید کرد و گفت خوشبختانه در حوزه مسکن روستایی مشکل خاصی نداریم و پس از برآورد کارشناسان بنیاد مسکن متقاضیان می توانند خارج از نوبت وام دریافت کنند.
فرماندار فیروزآباد استان فارس گفت با تلاش نیروهای امدادی و آتش نشانها حریق در ارتفاعات منطقه حایقر فیروزآباد به طور کامل مهار شد. آقای آرگی افزود در آتش سوزی منطقه حایقر شهرستان فیروزآباد 3 تن جان باختند.
مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران از استقبال و مشارکت کتابفروشان در طرح تابستان کتاب خبر داد. آقای دهقانکار گفت برای اولین بار شاهد حضور 950 کتابفروشی از سراسر کشور هستیم.
تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت.
علیرضا زاکانی با کسب اکثریت آراء منتخبان شورای ششم تهران به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد. آقای زاکانی 12 رأی کسب کرد و مازیار حسینی هم 9 رأی به دست آورد.
مراسم تحلیف ششمین دوره شورای شهر تهران امروز ساعت 9 صبح با حضور استاندار و معاون وزیر کشور در محل شورای شهر تهران برگزار می شود.
شاخص کل در بازار بورس با 30414 واحد رشد به رقم 1,406,000 واحد رسید.
معاون دادستان کل کشور از دستگیری تعدادی از مدیران استان خوزستان به علت ترک فعل و اقدامات مجرمانه مرتبط با آب و فاضلاب خبر داد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور از کشف بیش از 3500 میلیارد تومان تخلفات عدیده در سرهای آب و فاضلاب استان خوزستان خبر داد.
نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی و پژوهشی PhD رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال 1400 در پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
و وزیر دارایی آلمان اعلام کرد هزینه بازسازی ویران‌های سیل در دو استان غربی آلمان بیش از 6 میلیارد یورو تخمین زده شده است. خبرهای ورزشی را بشنوید با اجرای آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. روز درخشان برای کاروان ایران در المپیک تکرار شد و محمد رضا گرایی دومین طلا را بعد از 11 روز انتظار کسب کرد. در 12 روز رقابت‌ها در توکیو محمد رضا گرایی فرنگی کار ارزنده کشورمان در فینال وزن 67 کیلوگرم با امتیاز عالی 9-1 پرویز نصیبوف از اوکراین را شکست داد و صاحب گردن آویز طلا شد. همچنین در کشتی آزاد حسن یزدانی در 86 کیلوگرم با برد مقتدرانه برابر حریفانی از ازبکستان، سوئیس و روسیه گام به دیدار نهایی گذاشت و حریف امروز دیوید تیلور امریکایی در فینال شد. رضا عطری ملی‌پوش وزن 57 کیلوگرم ایرانی با 2 برد و 1 باخت راهی مسابقه رده‌بندی شد و امروز برای مدال برنز با برنده کشتی آمریکا و ازبکستان سرشاخ می شود. در رقابت‌های وزنه‌برداری هم علی داوودی در دسته به اضافه 109 کیلوگرم با مجموعه 441 کیلوگرم نایب قهرمان شد و مدال نقره دریافت کرد. در همین چارچوب امروز مصطفی حسین خانی و امیر حسین زاره در کشتی آزاد و سارا بهمنیار در کاراته کارشان را در المپیک آغاز می کنند. در رده بندی مدالی بازی ها در پایان روز 12 کاروان ایران با 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز و سعودی 22 پله‌ای به رده 27 جدول صعود کرد. تیم های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان به فینال جام حذفی باشگاه های ایران صعود کردند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها استقلال تهران در ورزشگاه آزادی 2-1 از صد گل گوهر سیرجان گذشت و گام به دیدار نهایی گذاشت. هر 2 گل استقلال را در این بازی وریا غفوری از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و تک گل تیم سیرجانی را امین پور زد. فرهاد مجیدی و امیر قلعه‌نویی سرمربیان استقلال و گلگهر.
بازی بسیار خوب و جونداری بود. هر دو تیم برای پیروزی تلاش کردن. تیم ما در نیمه دوم خیلی بهتر بازی کرد و با تعویضایی که انجام دادیم روند بازی رو طوری پیش بردیم که تونستیم پیروز میدان بشیم. از بازیکنانم ممنونم، مخصوصا آقای حسینی که یه فرصت استثنایی رو از تیم گلگهر گرفت و ما رو تو بازی نگه داشت. هنوز هیچی تموم نشده و ما باید خودمون رو آماده کنیم برای فینال که بتونیم ان شاءالله قهرمانی رو به دست بیاریم.
این چهارمین بازیه که دارن با کمک داورا ما رو میبرن. اگه پنالتی اول پنالتی بود، من امیر قلعه‌نویی
دست آقای کاظمی رو میبوستم، میگم
به دروازه ما نزدیک نشدن پنالتی، اصلا گلر ما زمین نخورده. آقای عزیزی خادم که با این همه ادعا و اینا اومدیم، ما چی کار کنیم؟ به کی پناه ببریم؟ بسه، به خدا بسه. آقا میخواید باز چی بازی میندازی؟
در دیگر دیدار این مرحله نیز فولاد خوزستان در اهواز با گل‌های وحید حیدریه و آیاندا پاتوسی 2-0 تیم لیگ یکی ملوان انزلی را شکست داد و فینالیست شد. تیم‌های استقلال و فولاد ساعت 20:30 یکشنبه 17 مرداد برای کسب عنوان قهرمانی جام حذفی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مسافه هم می‌روند. ممنون از توجهتان.
برای چند روز آینده در برخی نقاط استان‌های مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، اصفهان، نیمه غربی یزد، تهران، البرز، قزوین، شمال سمنان، گیلان، مازندران، غرب گلستان و همینطور برای جنوب کشورمون جنوب و غرب کرمان، هرمزگان، فارس، شرق کوکنو، بویراحمد و چهارمحال بختیاری برای بعد از ظهر و شب‌ها رگبار و و برق و وزش باد شدید موقتی رو داره که البته در برخی مناطق سیزش گرد و خاک رو هم داریم. ضمن اینکه خب برای امشب شدت بارش ها در ارتفاعات استان های مثل مازندران، قزوین، البرز، تهران، سمنان و غرب گلستان پیش بینی شده که احتمال طغیان رودخونه ها، آب گرفتگی و تندباد های لحظه ای تو این مناطق وجود داره. اما برای تهران امشب دیگه میتونم بگم افزایش ابر رو داریم، گاهی بارش های پراکنده و احتمالا رعد و برق رو داریم. برای شهرهای جنوبی و بخش های غربی استان هم وزش باز و پیشینه دمای شهر تهران که امروز به 34 درجه بالای صفر رسید.
در پایان این مجموعه خبری به آگاهیتان می‌رسانم. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:40 و طلوع آفتاب ساعت 6:15 بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
تنها صداست که می‌ماند. موج ام
ردیف 1062 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
رادیو کرمان
صدای کلمان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می‌کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نعمتها، خدای لبخندها، خدایی که به ما سلامتی و خانواده هدیه کرد، خدای مهربانیها. خدایا شکرت، امروز رو هم به لطف تو به شب رسوندیم تا در این ساعت با افتخار سلام بگیم به مردم پهنه وسیع ایران، خانم‌ها و آقایان، شب بیداران و همراهان شب‌های ایران. سلام، لحظه‌های شبانگاهیتون به کام. زندگی مثل یک کتابه، بعضی فصلها شاده، بعضیاش غمگین، بعضی هیجان انگیز، بعضی معمولی، اما اگه ورقش نزنیم هیچ وقت نمیدونیم توی فصل بعدی چه خبره. در ورق امروز تقویم سال 1400 نوشته 14 امرداد ماه برابر با 25 روز ماه ذی‌حجه، روز نزول آیه هل اتی در سوره انسان که در شأن خانواده مولا علی علیه السلام نازل شده و چندین سال این روز به عنوان روز خانواده و تکریم بازنشستگان نامگذاری شده و گرامی داشته میشه. ضمن تبریک این مناسبت به همه شما همراهان عزیز برنامه شب‌های ایران، از شما میخواییم امشب در همراهی با برنامه ما از خانوادتون بگید. خانوادتون رو چطور معرفی میکنید؟ خانواده شما چه ویژگی هایی داره؟ رمز موفقیت خانواده شما چیه؟ لطفاً اگه دوست دارید درباره خانوادتون صحبت کنید به ما زنگ بزنید به شماره های 32-22-99-99-32-23-88-19 با پیش شماره 034 البته، و پیامک بفرستید به 30341. امشب مفتخریم که از کرمان همراه شما هموطنان عزیز در جای جای ایران پهناور باشیم.
شهر من کرمون، کشورم ایرون، شهر من کرمون، کشورم ایرون، شهر من کرمون، کشورم ایرون، تا که بیرا شهر من کرمون، کشورم ایرون، شهر من کرمون، کشورم ایرون، شهر من کرمون، کشورم ایرون، ما که بیرا
نیمه شبتون بخیر. در واقع دقایق ابتدایی پنجشنبه 14 مرداد ماه و 25 روز ماه ذی‌حجه که 35 دقیقش حدوداً پشت سر گذاشتیم و همراه شما هستیم. گفتم که امشب در همراهی با شب‌های ایران از خانوادتون بفرمایید. خانواده شما چند نفر است؟ خانواده شما چه ویژگی‌هایی داره؟ چطور معرفیش می‌کنید؟ رمز موفقیت خانواده شما چیه؟ با پیش شماره 034 به 32-22-99-99 و 32-23-88-19 زنگ بزنید. شماره پیامک رادیو کرمان رو هم میدونید، 30341. برای اون دست از هموطنان عزیزم گفتم که تازه به جمع ما پیوستن و امشب این برنامه رو همراهی میکنن. اما خدمتگزاران شما در شبهای ایران امشب از رادیو کرمان. تهیه کننده و سردبیر برنامه همکار ارجمندم دوست گرامی خانم مریم مصطفی پور. امشب پشت میز صدا برادر ارجمندم صدا بردار بزرگوار محمد آقای دریجانی نشستند. در برنامه امشب گزارش‌ها و گفتگوهای همکارم خانم صدیقه پورشیخ علی رو میشنوید. دستیار و یاور برنامه حسین آقای پاپولی هستند. با سپاس از همکارانم در واحد فرستنده های رادیویی و آپلینک ماهواره، ارادتمند شما در این سوی میکروفون نویسنده و گوینده شبهای ایران زهرا استاد نارویی. خانواده یعنی گذشت و ایثار بیمنت، خانواده یعنی عشق و محبت، خانواده یعنی تحمل کمبودها و سختیها در کنار همدیگه، خانواده یعنی اتفاق خوب برای رسیدن به هدفهای بلند. امشب شما درباره خانوادتون برای ما صحبت کنید. شما کجای ایران هستید؟ خانوادتون چند نفر است؟ چه ویژگی داره خانواده شما و رمز موفقیت خانوادتون چیه؟ به ما زنگ بزنید، برای اون پیامک بفرستید، درباره همین موضوع صحبت بکنید. ما انشالله مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. گزارش های همکارم خانم پورشه خلیل رو خواهید شنید. گزارش های همکاران ارجمندمون از مراکز قم و ایلام تقدیم حضورتون میشه. یه گزارش ویژه داریم از رفسنجان که توصیه میکنم حتما بشنوید. گفتگوی کارشناسی خواهیم داشت. صحبت های کارشناس برنامه به علاوه موسیقی ها و ترانه هایی که امیدوارم بشنوید و لذت ببرید و خلاصه در همراهی با ما در این نیمه شب حسابی بهتون خوش بگذره. همراهمون باشید. الان شد 39 دقیقه بامداد.
درباره موضوع برنامه امشب شما باید بگویم راز موفقیت در خانواده ما که 6 نفر هستیم احترام گذاشتن به همدیگر است. به امید این که انشاءالله تمامی مردم به همدیگر احترام بگذارند. دوستدار برنامه شما، کرمان.
تشکر میکنم از این برنامه بسیار خوب شبهای ایران. بنده های علی طاهری هستم. خانم نارویی، اگر آدم تو زندگی که صداقت داشته باشه، زندگی همیشه در رزق و مراد هسته. بنده 4 تا بچه دارم، 2 تا دختر 2 تا پسر. طاهری هستم، زنگ بزنید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو کرمان، دیار کریمان، زادگاه شهید حاج قاسم سلیمانی. تشکر از اجرای خیلی خوبتان دارم. خانواده تشکیل شده از پدر و مادر و فرزندان و ما یک خانواده 7 نفره هستیم. پدر و مادر، 2 برادر و 3 خواهر هستیم. خواهرانم هر کدام ازدواج کردند و برادرانم صاحب زن و فرزند هستند. خیلی هم با هم صمیمی هستیم و همگی خوب و مهربانیم و با هم خیلی گرمیم. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سنقر، استان کرمانشاه.
بله، دقایق ابتدایی برنامه صدای گرم شما هموطنان عزیز رو شنیدیم. خیلی ممنونم که انقدر زود درباره خانوادتون برامون صحبت کردی. چی از این بهتر؟ حس قشنگ هم خانواده بودن. اصلا همه ما عضو خانواده بزرگ ایران هستیم، ایران دوست داشتنی، ایران سربلند، ایرانی که وطن ماست، زادگاه ماست، دوستش داریم و تشکیل شده از تک تک خانواده هایی که هر کدومشون سلول های یک پیکره عظیم هستند، یک پیکره دوست داشتنی به نام ایران، و همه در تلاشیم برای اینکه این نام همواره در اقصای گیتی بلند باشه و ایرانی سربلند. بله، با صدای آقا مهدی یغمایی ترانه خاک اهورایی رو تقدیم کردیم به همه شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی در جای جای ایران بزرگ و پهناور که امشب شبهای ایران رو میشنوید، ما رو همراهی میکنید و با توجه به مناسبتی که آغاز شده دقایقی است، یعنی امروز پنجشنبه 25 روز ماه ذیحجه که روز خانواده و تکریم بازنشستگان هست، ما از شما پرسیدیم خانوادهتون چند نفر است و خانواده شما چه ویژگی‌هایی داره، رمز موفقیت خانوادهتون به نظر شما چیه؟ هم از طریق تلفن‌های 32 22 99 99 32 23 88 19 با پیش‌شماره 034 با ما در ارتباط باشید که هستید، و هم از طریق پیامک 3341. ممنونم از حسن توجه همراهیتون. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان برامون چندین بار پیامک فرستادن و اصرار داشتن که مشخصاتشون رو کامل بخونیم که این کارو کردیم. از آقای فرح بخش از کریم آباد آبنیل بخش چترود کرمان هم تشکر میکنم. نوشتن راز موفقیت خانواده ما در همدلیه، ما بدون چشم و همچشمی در حالی که رازدار هم دیگه هستیم و اهل گذشت و قناعتیم در کنار هم دیگه زندگی میکنیم. متشکرم. آقای ابراهیم میرشکار از فرخشهر چهار محال بختیاری نوشتن محبت بین افراد خانواده است که زندگی رو گرم میکنه. آقای محمد جعفر حبیبیان بازنشسته از اهواز همراه ما هستند، برنامه رو میشنون. آقای محمد جعفر حبیبیان، بله، سپاسگزارم. آقای رضا توسلی از دیار خوشنویسان قزوین هم برای ما پیامک فرستادن، نوشتن هموطنانم در داخل ایران هر کجا که صدای ما رو میشنون حتی خارج از ایران، من بگم خدمتون که باید خیلی مراقبت بکنیم، این ماسک چند گرمی رو بزنیم تا اون کفن دو متری رو تنمون نکنیم. بگید که مردم مراقبت بکنن در این روزهای بحرانی. این هم توصیه ایشون برای همه خانواده ها بود. سپاسگزارم. دوست عزیزی میگفت درسته، ما عادت کردیم بگیم خانواده های خوب و عزیز، خانواده های سلامت و خوشبخت، اما این نکته به این معنا نیست که توی خانواده ها خبری از جر و بحث و دعوا نیست. حقیقت اینه که هیچ خانواده کامل نیست. ما بحث میکنیم، دعوا میکنیم، حتی مدتی با هم صحبت نمیکنیم، اما در پایان خانواده خانواده است و عشق همیشه در خانواده جاری است. خانواده ما مثل شاخه های یک درختن که ممکنه هر کدومشون در جهت های مختلفی رشد کنن، ولی ریشه همه ما یکیه. خوش به حال شما خانواده های عزیز که همیشه در کنار هم همدل و همریشه روزگار رو میگذرونید. 48 دقیقه بامداد پنجشنبه است. شبهای ایران رو از رادیو کرمان میشنوید. میخوایم همراه بشیم با همکار گزارشگر میخوام پوش خلی و اولین گفتگویشون رو همراه با شما گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه هموطنان عزیز در گوشه گوشه ایران و خیلی خوشحالم که میتونم سلام همه کرمانی ها رو برسونم به گوش همه شما شنونده های گرامی هر جای کشور عزیز اسلامیمون ایران که هستید. انشالله که سلامت باشید. لحظات بامداد برای همه شما به خیر و شادی باشه و امیدوارم که تک تک شما در کنار عزیزان دلتون، در کنار خانواده هاتون گرم و سمیم